أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله رب العالمين، اللهم خدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. فرمودن که شرکت های قانونی را حقوقدانان و اقتصادیون به انقساماتی تقسیم کردن. هفت قسم گفتیم در قانون تجارت به هفت قسم تقسیم شده بود که از اون هفت ها سه تاش رو در این کتاب نام برده بودن. یکی از شرکات المساهمه، یعنی شرکت هایی که سهامدار داره. دو، از شرکات المساهمت المختلطه، شرکت های مختلط سهامی، اینجور تعریف شده. شرکت هایی هستند که تحت اسم مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شود. مسئولیت شریک با شرکای ضامن تضمنی نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است. این که گفته می شود مختلط، یعنی دو گروه در این شرکت با هم دخالت دارند. بعضی ها سهامدار هستند، بعضی ها سهامدار نیستند، منتها سرمایه گذاری کرده. سهامداران نسبت به مطالبات از اون شرکت در صورتی که مثلا برشکست کنه، رکود براش پیدا بشه و امثال ذلک، سهامداران به اندازه سهمی که در اون سهامشون بیان شده به اون اندازه مسئولیت داره. اما اون سرمایه گذارانی که سهام ندارن مستقیما سرمایه گذاری کردن، اونها مسئولیت تضامنی دارن. یعنی همطور که دیروز گفتیم، یعنی طلبکاران مستقیما به هر یکی از اونها در کل طلب میتونن مراجعه کنن. دیگه به اونا نمیگن شما چقدر سرمایه گذاری کردی، نه، طلبکاران به هر یکی از اون کسانی که فقط سرمایه گذارن، نه سهامدار، سرمایه گذارن، به هر کدوم از اونها میتوانن مراجعه کنن، اونم به کل طلبکاریشون. خب حالا بعدا اونا بین خودشون چه کار میکنن، اون مطلب آخر است. پس اینجا بهش گفته میشه شرکت های سهامی. اولا گفته میشود، چرا؟ چون پای سهامدار تو کاره. گفته میشود مختلط به خاطر این که علاوه بر سهامداران، ما اینجا سرمایه گذارانی هم که سهام ندارن داریم، فلذا گفته میشه مختلط. خب پس از شرکات المساهمه المختلطه، شرکت هایی که هم سهامدار داره و هم وصف مختلط بودن، که این سهامداران با غیر سهامداران که سرمایه گذاران باشه همراه هستن. پس فرمود شرکت هایی هستن که تحت اسم مخصوصی، که تحت اسم مخصوص میگن چون در قانونه شرکت هایی که باید یه نامی برای خودشون انتخاب بکنن. نمیشه بگه ما مثلا شرکتی درست کردیم اسم نداره، نه، یه اسمی باید برای خودشون مثلا بگن. فرض کنید آسمانیان، فرض کنید یک اسم برای خودشون بزن. اسم مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یا یک چند نفر سهامدار تشکیل میشه. مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضمنی و نامحدوده. فلذا گفتیم تمام بدهکاری رو میتونن از اونها مطالبه کنن. و شخصی است و مسئولیت سهامدار اگه یکی باشه یا سهامداران اگه متعدد باشن در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی. بله؟ آره ممکنه بگه آره باره بیشتر باشه. شما باید تضامنی دیگه اومدی کسی خر بزنی کارو پای نه تو ساعت بنشینه. شما اومدی اینجا این رو پذیرفتی که اگر همچه چیزی پیش آمد من باید مثلا ادا کنم. حالا این یه مقداری از این امور هم مربوط میشه به اینکه توی اساسنامه گاهی محدود ممکنه بکنم. این شد شرکت سهامی مساهمه مختلطه و شرکات همه مختلطه غیر المساهمه. اینم قسم سوم. این چیه؟ گاهی یه شرکتی تشکیل میشه اما اصلا سهامدار نداره ولی از دو گروه تشکیل میشه. یک گروهی که میان سرمایه گذاری میکنن و ضامن میشن که بله ما سرمایه گذاری میکنیم و اگر مسئله پیش آمد ما از عهده برپاییم آمد. یه عده میان سرمایه گذاری میکنن ولی مسئولیت محدود میپذیرن که داشتیم یکی از انقسامات همین بود که با مسئولیت محدوده. پس مختلط هست از باب این که یه عده سرمایه گذاری هستن که تضمین کردن مطلقا، یه عده سرمایه گذاری هستن که تضمین مطلق نکردن محدود به مقدار سرمایه گذاریشون کردن. از این جهت بگیم مختلط. اما از جهت این که هیچ سهامداری در بین اونا نیست ولی دارم میگیم از شرکات المختلطه غیر سهامیه، سهامداریشون در بینشون نیست دیگه. در این وقت هر یکی از این هفت قسم دارای احکامیست، خصوصیاتیست. گاهی هم من کشور الی کشور ممکنه اینا متفاوت بشه اون احکامی که در اینجا جمع شده است. خب این بحث هم تمام شد. ببینید اونا فلسفه های اینجور نیست که همه شخصیت های اعتباری الا ولا بود باید تمام اون چه که گفته شد به عنوان فلسفه باشه. فواید دیگری هم مثلا گفته شد. یکی از فواید دیگرش این شرکت های سهامی اینه که خیلی از کارها سرمایه های کلان بخواد و از اشخاص متفرد و جدا ساخته نیست. خب یکی از فواید این بود که اومدن به این روی آوردن که یک شرکتی درست کنن سرمایه گذاران و سهام‌های گاهی خیلی محدود که افراد زیادی میتونن بخرن این سهام‌ها رو. خب یکی از مثلا 2 میلیون باشه، مثلا هر سهمی فرض کن 1 میلیونه، این دو تا سهم بیشتر نمیتونه بخره. ولی این 2 میلیون ها که رو هم انباشته میشوند این به خدمت شما از یک چیز کلانی درست میشه. اینم یکی از فوایدش. حالا بعضی مواقع هستش که برای اینکه اون سهامداران یا اون سرمایه گذاران دلگرمتر باشن یه دکه میان سرمایه گذاری میکنن میگن آقا اونا خیلی دلشون مثلا فرض کنید که دل چیز دارن به اینکه حالا چی میشه اگر که مثلا این ورشکست چی میشه، یا ما تضمین میکنیم. درست؟ اینجا اون فایده ای که اون فایده اینجا از بین خواهد رفت ولی اون فایده های دیگه اینجا برقرار خواهد بود. اینجور نیستش که تمام اون فواید و مسائلی که گفته شد در کل فرد فرد از شخص اعتباری باید ملحوظ نظر باشه. الفصل السابع النظریات حول وجود شخص اعتباری. بحث دیگری که بین حقوقدان‌ها و اقتصادیون و قانونگذاران رایج هست این بحثه که آیا شخص اعتباری دارای چه وجودی؟ ما سه نه وجود داریم در عالم. یه وجود حقیقی که مثل وجود این ساختمان، افراد که در دنیا هستن، ما، خورشید، همه اینا وجود حقیقی انسان ها. دو، وجود اعتباری. وجود اعتباری یعنی اینکه انسان ها اعتبار می کنن وجود یه چیزی را، مثل که خیال انسان می کنه، خیال می کنه مثلا یه امری وجود داره، برای خاطر یه مصالحی و تسهیل امور و سامان دادن به امور زندگانی میان اعتبار می کنن یه چیزی را که در عالم اعتبار وجود داره. یک امر سومی هست که نه وجود واقعی و حقیقی داره، نه وجود اعتباری داره، بلکه یه وجود تسامحی مجازی. یعنی نه اعتبار کردن وجود رو برای او، نه واقعا وجود داره، اما وجود رو به او اسناد میدن، یه فعلی رو به او اسناد میدن مجازن. مثلا میگن جرل میزا نافدونا به راه افتادن. نافدون که برای میفته چی؟ برای میفته بارانی که در نافدون داره جریان پیدا میکنه، آبی که در نافدون داره جریان پیدا میکنه، اما جریان آب رو به ظرفش که نافدان باشه و مسیرش نسبت میده. این نسبت چه نسبتیه؟ اعتبار میکنن که نافدون داره جریان پیدا میکنه، اعتبار نمیکنن جریان نافدان رو، حقیقتا هم که نافدان جریان نداره. پس این جریان نه وجود واقعی داره برای نافدان، نه وجود اعتباری داره برای نافدان، اما وجود مجازی داره که شعرا و شعر و در اون هنرهای چگینی از این چیزا خیلی زیاده که مجازن نسبت میده. حالا بین این حقوقدانها این بحث هستش، این شخصیت های اعتباری، این بخش از شخصیت های اعتباری، نه مثل مسجد، نه مثل اونی که به خدمت شما ارسالت که قبلا داشتیم شخصیت های اعتباری بود که این خارجی هم در خارج هست، ما گفتیم مسجد خودش یک شخصیت اعتباری، حسینیه شخصیت اعتباری، حرم یک شخصیت اعتباریه، نه، اونایی که در حقیقت یک وجود متأصل خارجی ما برای اونا نمیبینیم، اومدن بحث کردن که این شخصیت اعتباری چجوریه وجودش، از کدامی که از این اقسام ثلاثه هست. یک نظریه که نسبه الیه، اینجا که میگیم نسبه الیه برای احتیاطه که کلمات اینا گاهی دو پهلوه و نمیتونیم به طور جزم نسبت بدیم به همه اونها، از این جهت بگیم نسبه الیه. یه عده اومدن گفتن آقا تمام این وجودات اعتباری که ما اسمشو میذاریم شخص اعتباری، اینا وجود مجازی. واقع امر اینه که در تمام این موارد اونی که مالکه، اونی که وظیفه داره، اونی که حق داره، تکالیف، حقوق، ملکیت، تمام اینا مال شخص طبیعی. اگر نسبت بدیم به شرکت مثلا، این مجاز. حتی در مورد دولت مثلا میگن این اموالی که در اختیار دولته، این اموال مال مردم، مالک اونها همین اشخاص طبیعی هم که مردم باشه، مردمی که در این کشور دارن زندگی میکنن. اگه میگیم این اموال مال دولته، این اسناد مجاز، مثل اسناد جریان ما، جریان به میزابه، مجازن. این حرف استدلالی که از این آقایون نقل شده این گفتن که شخص اعتباری دارای دو امره حداقل، یکی حقوق، یکی تکالیف، وظائف. هر دوی اینا ماهیتش جوریه که برای غیر عاقل شاعر متنبه معقول نیست. تکلیف که روشنه، تکلیف یعنی انجام، هم حس به یک کاری، ترغیب به یک کاری، هل دادن طرف به انجام یک کاری، خب شخص اعتباری که نمیتونه کاری انجام بده، پس تکلیف که معقول نیست نسبت به حق. هم در حقیقت یعنی اراده، قدرت برخواسته از اراده یا قدرت اعمال اراده. این خب شخص اعتباری که اراده نداره که قدرت بر اعمال اراده داشته باشه. پس چون این چنین است باید گفت که اینا مال شخص طبیعیه، یعنی انسان ها. اگر اسناد به اینا میدن این مجازه. پس این شرکت ها که میگن شرکت نفت، شرکت نفت، این اموالی که میگن مال شرکت نفته، اینا مستخدمین شرکت نفتن و کذا و کذا و کذا، هیچ اینجوری نیست. واقع این است که یعنی مال وزیر نفت است و مال بلان و مال بلان و مال اینا، همین آدم ها. و مجازن ما به شرکت نسبت میدیم. این یه نظریه است که به بعضی از آقایان حقوقدان ها اسناد داده شد. پاسخ این نظر این است که این مطلب ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اولا نقض میشه به اطفال، یه طفل 2 ماهه، یه طفل 3 ماهه، یه طفلی که امروز به دنیا آمده، این هم حقوق داره، مالکه. اگر یه چیزی برای این طفل خریدن، مثلا ولیش یه چیزی رو از مال این طفل، این طفل مثلا مال داشت ارث برده بود از مثلا پدرش از کسی، اگه رفتن این چیز برای این خریدن، این آقا حق داره به این معنا که از طرف او باید برن استیفاء کنن اون چیزی رو که خریدن. اگر اون چیز ندار بتونن برن از شکایت کنن، بگن مال طفل رو نداده، قصب کرده. نه. پس بنابراین حقوقی داره این طفل، منتها اعمال این حقوق خودش قدرت نداره به واسطه ولیش، قیمش، سرپرستش و کسی انجام میشه، ولی حقوق مال اونه. میگه حق بچه رو بده، نمیگه حق منو بده، حق بچه رو بده. پس بنابراین اینجور نیست که در حقوق حتما حق باید من کسی باشه که الان اراده داره. خودش این طفل صغیر شیرخوار چه اراده داره الان؟ چه قدرت بر اعمال اراده داره؟ نه اراده داره نه خودش قدرت بر اعمال ارادش داره. اما در این حال در اعراف عقلائیه حق بر او قائله و او رو ذی‌حق میدونن. شرع هم اینو امضا کرده، قبول داره، شرع هم ذی‌حق میده. و اما تکلیف که شما میگی، تکلیف یه وقت معنای تکلیف و حس و برانگیزانندگی و بعث و اینها میدونید یا در نهی زجر میدونید؟ خب بله، به این معنا منو نداره. اما معنای تکلیف این نیست. فقط تکلیف یعنی مسئولیت داشتن، بردوش بودن. خب میگه آقا بردوش این طفل اینها هست، خب حالا خودش نمیتونه انجام بده، ولیش یا قیمش و همسال اینها انجام بودن. پس بنابراین ما نمیخوایم بگیم، اگه میگیم شرکت وظیفه داره، یعنی میخوایم شرکت خود شرکت هول بدیم بگیم برو خودت این کار رو انجام بده. این نیست معناش که شما بگید معقول نیست. بنابراین این نظریه که ما بگیم که امور اعتباریه، اگر میگیم مالک است، اگر میگیم حق دارد، اگر میگیم وظائفی به عهده‌اش هست، این مجازه و واقعش اینه که مال انسان هاست. این چیزی که مال انسان هاست مجازن به اون نسبت بدیم، هرگز این چنین نیست. و این نظریه نظریه باطلی است. الفصل السابع النظریات حول وجود شخص اعتباری، که آیا شخص اعتباری واقعا وجود داره یا نه وجود نداره، مجازن بهش میگن. حول وجود شخص اعتباری یطرح القانونیون نظریات و مناقشات کثیرا نعرض فی ما یلی اهمها. نظریات و اشکالات کثیره ای در این باب دارن که مهم اونها رو، اهم اونها رو عرضه میکنیم. النظریه الاولى، الوجود الافترازی و الوجود المجازی، که اگر این وجود افترازی رو نمی آوردن چرا بهتر بود، چون وجود افترازی با وجود اعتباری هم معنا میتونه باشه، چون در اعتبار هم البته اعتبار به فرض چیزی نیست، بله انتزاع هم باز غیر از اینه. وجود اعتباری همون وجود در حقیقت افترازی رو فرض میکنیم دیگه، فرض است. اما مجازی معناش اینه که نه، مال جای دیگه یه، مجازن به این نسبت میدیم، مثل همون جرد میزاب که از گرده جریان مال آبه، به ظرفش نسبت، به مسیرش نسبت میدیم، مجازن. خب اسناد باشه، باید باشه اسناد، باید بشه مجازی. بله دقیق نیست، فرض من مجاز نیست. بعد به خدمت شما عرض شد که یقال و احیانا فی توضیح هذه النظریه ان الشخص الاعتباری لا وجود له فی الواقع، نه وجود تأصلی و نه وجود اعتباری، وجودی در واقع نداره. و الموجود الحقیقی هو شخص طبیعی فحسبه، فقط شخص طبیعی موجوده. لانه کما مر سابقا فان الشخص هو موجود يتمتع بالحق والواجب، زیرا همونطور که گذشت ما خود شخص را چی معنا کردیم؟ خود عنوان شخص را، کلمه شین خسا به چی معنا کردیم؟ گفتیم شخص رو به کسی میگیم که حق و وظیفه داره، وقت این یا میشه مثلا طبیعی آدم ها یا میشه اعتبار. تو معنای شخص چیزی اخذ شده که باعث میشه ما این وجودات اعتباری مثل شرکت و کذا و کذا رو نتونیم بگیم اینا اصلا شخص هم. چرا؟ چون لا یتمتع بالحقوق و لا یتمتع بالتکالیف. فندش شخصا و موجودم که بهرمند است به حق، حقوق و واجب و تکالیف، و هما هم حق هم واجب متوقفان علال وعی و الادراک و انتباه و درک. درک ممکنه کسی داشته باشه یه وقتی منتبه نباشه، حواسش یه جا دیگه، هم باید درک داشته باشه هم توجه به درکش داشته باشه، انتباه. اما توقف الواجب علیهم، خب این دوتا متوقف بر اینه. حالا چرا میخوام اما توقف واجب بر این دوتا، بر وعی و ادراک واضحه. اگه میخوای بگی یه چیزی واجبه بر تو باید انجام بدی، این باید نباید، این هل دادن، این تکلیف کردن، واضحه که متوقف بر وعی و ادراکه. به دیوار مثلا میشه گفت انجام بده. و اما توقف الحق علیه ما بل وعی و ادراک فمن جهت ان الحق نوع من القدره، حق یک نوع قدرته. مثلا شما حق خیار دارید، یعنی قدرت دارید معامله رو هم بزنید، حق فلان کار، حق رفتن از این مسیر رو دارید، یعنی میتونید در این مسیر گام بردارید، راه برید که کسی همون در جلو شما رو بگیره. نوع من القدره است. والقدرت والقوت الارادیه یمتنع تصورها فی شخص الواقع فاقد الاراده، این قدرت و قوه ارادیه ممتنع است تصور نمودن او را در شخص فاقد اراده. پس بنابراین شخص اعتباری نمیتونیم ما درش حق براش تصور کنیم. و کذالک من الواضح ان الوعی و الادراک و الاداره و الاراده یمکن تصورها فی شخص طبیعی دون سوا. و کذالک یعنی همانند این سخن و این استدلالی که کردیم، این کذالک در اینجا تعبیر دیگر بشه، یعنی به عبارت اخرى، به عبارت دیگر در مقام تعلیل برای اون مدعایی واضح است که وعی و ادراک و اراده هر ستای اینا یمکن تصورها در شخص طبیعی که انسان باشه دون سوا، در غیر انسان که نمیشه اینا رو تصور کرد. وقتی در غیر انسان این ستا رو نمیشه تصور کرد، چطور شما میگید شخص اعتباری وجود داره؟ شخص اعتباری غیر انسان، شخص اعتباری غیر انسان که نه ادراک داره، نه وعی داره، نه اراده داره. پس بنابراین چجور میشه گفت که اینا حق دارن؟ میشه گفت اینا وظیفه دارن، تکالیف دارن؟ پس باید گفت این تکالیف و حقوق مال آدم هاست، به اونا همینجور مجازن نسبت داده میشه. خب بناهن علاهازا فإن اضافت صفت شخص، بنابراین این سخنی که گفتیم، که گفتیم شخص اصلا مایت امتع بالواجب بالحقوق است، بنابراین اضافه صفت شخص و کلمه شخص بر شخص اعتباری و عده مؤهلا للحق والواجب، این مفعول دوم عده است، یا باید اون علف بلام داشته باشه و عده مؤهل الحق والواجب، این که ما شخص اعتباری رو اهلیت دارنده حق و واجب بشناسیم، این چیه؟ این اضافه مجاز و محض، یه مجاز محضه، حقیقتی درش نیستش. و یستر رو الی، که یستر رو الی به هدف تسهیل تعامل مع، که اضطرار داریم برای این مجازگویی، به هدف آسان نمودن تعامل با اون شخص اعتباری. یعنی اگه بخوایم اینجا بگیم این مال کیه، بخوایم بگیم مال زید ام بک حالت قابل، یه فهرست بلند بالایی بگیم، خب کار مشکل میشه دیگه، بگیم ما مال شرکت. این برای تسهیل امور که بگیم مال شرکت، حالا شرکت کیه، مجاز برو فهرست رو ببین افرادش کیا هستن، برای اینکه راحت بشه کار، این مجاز رو مسترجم می‌کنیم. فمثلا یفرض وجود الحقوق والواجبات لشرکت القانونیه، فرض میشه وجود داشتن حقوق و واجباتی برای شرکت قانونیه، بینما در حالی که الوجود الحقیقی ول الاشخاص المؤسسین للشركه مال اوناست، ول مالکین لاموالها، وجود حقیقی مال اوناست، این حقوق و تکالیف هم مال اوناست. و ربما یقال بعض اصحاب هذه النظریه بالقول، بعض اصحاب این نظر غلاب میکنن، پارو خیلی فراتر میذارن و میگن آقا حتی در دولت و اینها اموال مال دولت نیست، که دولت یعنی به اون معنای اعتباری، اون مال اون نیست، مال همین آدم، مال مردم، مردمی که تو مملکت دارن زندگی میکنن، غلاب میکنن به این سخن که ان جمیع اموال دولت یا اموال الناس الذين يعيشون في ذلك المجتمع و انما تتم اضافتها للدوله مجازا. اگه اسناد به دولت بدیم این سامان میگیره از حیث مجازگویی نه واقعیت. خب اما مناقشش هم گفتیم که عبارت شد انشاءالله در سپر.